Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arzu tufiq ve selameti. Berayi danışçı muallimane aziz. Der in celeseyi zabt-i sida. Mekhaim der muredi dersi tarih zaban farsi ya destur doyi reşteyi zaban ve edebiyat-ı farsi. Danışçıyanı ورودی 97 صحبت کنیم. در جلسات قبلی توضیح دادیم، گفتیم که این دستور دو در حقیقت دستور تاریخیه، تقریبا یک حالت مثل تاریخ ادبیات را داره و بررسی ریشه های زبان ایرانی قبل از آریایی ها و بعد از اونها تا به امروز. اما در کنار این قبلا گفتم باز به جهت اهمیت قضیه که این قسمتی که میگم بیشتر به درد شما میخوره و نیاز دارید در مدارس و یا الان اون تکلیف هایی که مشخص کردیم حتما اون رو من از شما خیلی دقیق تر و منظم تر و مرتب تر میخواهم و شاید هم از لحاظ آزمون هم بیشترین نمره مال اون باشه به جهت وضعیتی که پیش اومده. هر چمت که حتما اینو دقت کنید، اون عنوانی که گرفتید به دقت و خوب بنویسید و با اون شرایطی که گفتیم اون رو رعایت بکنید، از قبیل ذکر منبع و دادن نشانی های شاهدی که برای مورد ها میگیرید. حالا اگر بیام از خود کتاب خانم دکتر مهری باقری که جزء سرفصلمون هست، منبع درسیمون هست، حالا تو گفتم در کنار این دستور تاریخی زبان فارسی مرحوم دکتر محسن ابوالقاسمی هم هست، اون خیلی مفصل ترین دوتا کتاب منبع بوده ولی چون مختصر هست به خاطر اون این کتاب رو ما انتخاب کردیم. حتما از اون هم به عنوان کمک یا منبع اصلی استفاده کنید، چون اون شاهد مثال زیاد داره، بحثش خیلی مفصل تر و طولانی تر از این کتاب، چند برابر این کتاب خانم مهری باقری است. جلسه گذشته در مورد سابقه زبان ها و بعد قوم ایرانی ها صحبت کردیم. این جلسه هم از اینجا دوباره پی میگیریم که دوره باستان، یعنی ما زبان فارسی را عمدتاً به سه بخش دوره باستان، فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی امروز، فارسی دری یا فارسی امروزی تقسیم میکنیم. در دوره باستان ما زبانهای مختلفی داشتیم ولی متاسفانه و از برخی از اونها گاهی یه سکه دو سکه به عنوان آثار و نوشته یا یه جمله یا چند کلمه باقی نمونده. اما بالاخره تاریخچه زبان فارسی، خب اینا که میگم قبل از آمدن در واقع آریایی ها به ایرانه و اقوام مختلفی در ایران بودند که هر کدام از این قوم ها در یه منطقه، دو منطقه یا چند منطقه یه زبان خاصی به خود داشتن یا گویش خاصی، بهتره باید بگیم گویش خاصی، چون خیلی از اینها به نظر میاد که زبان مستقل نبودن، گویش بودن. خب در مورد گویش و زبان هم جلسه گذشته و یا در جلسات و حضوری با هم صحبت کردیم و این نکته را هم در جلسه گذشته، این هفته پیش، باز اونم ضبط صدا هست و بارگذاری در سامانه فعلا واتساب، از اونجا استفاده میکنم در سامانه دانشگاه تا راه افتادن سامانه LMS، اونجا این رو تاکید کردیم که بعضی ها اینا رو میگن که اقوام غیر ایرانی. من این رو شخصا، البته نظر شخصی سالات چقدر درسته نمیدونم، ولی فعلا برای من این دیدگاهی که مطرح هست، یعنی مطرح میکنم، برای خودم قابل قبوله. به این معنی که گفتن اینا غیر ایرانی هست، خب گفتم که اینا رو غیر ایرانی نگیم، بگیم که اقوام ایرانی قبل از آمدن آریایی ها. و این رو باز تاکید میکنم، اقوام ایرانی قبل از آمدن ایرانی ها خب اینجا زندگی میکردن، با هم معاشرت داشتن، بعد افتخیزی با هم داشتن، زبان و گویشی داشتن. از جمله اونها زبان سکایی هست، زبان مادی هست، زبان البته زبان های دیگه هم هست، ولی همه اینها اینجوری بگیم که خطشون خط میخی باستان بود. خط میخی رو جلسه گذشته توضیح دادم، باز به جهت اهمیت قضیه این دو جمله میگم و رد میشم. خط میخی خب از اون جهت گفتم به شکل میخه و چند تاش کنار هم میگذاشتن و در واقع افقی و عمودی و اینها یا به هم میچسبوندند و نمیدن با فاصله میگذاشتند و با علامت های خاصی که در خود کتاب هم خانم دکتر مهری باقری نمونه آورده، خب از اینها بالاخره کلماتی میساختند و به عنوان خط استفاده میکردند و حتما در زمان خودشون کاربرد داشته، استفاده میکردند، یاد داشته هایی بوده. اما متاسفانه از اینها چیزی به اون معنا به دست ما نرسید. البته نمونه ها هست، نه اینکه چی نرسید، نه الان در این کتاب چندین صفحه از نمونه های خط میخی خانم ارباقری تصویرش رو انداخته در صفحات 51، 52، 53، 54، این چند صفحه نمونه های از خط میخی هست. خب اینا نمونه هست، اما الان من نمیدونم کسی واقعا اینا را میتونه بخونه یا نه، فعلا کسی را من سراغ ندارم، چون شخصیت هایی که قبلا اینا را میخوندن یا یه چیزهایی ازش میفهمیدن از دنیا رفتن. بعد زبان اوستایی هست، زبان اوستایی که میدونی زبان مقدس دین زرتشت هست و این برای خودش یه زبان مستقلی داشته. بعد مطالبش رو به این زبان می نوشته و میگن خیلی هم مفصله. بعضیا در کتاب های تاریخی یا تاریخ ادبیات نوشتن 12,000 یا 16,000 پوست گاو یا پوست آهو بعضیا نوشتن. اینا مطالبشون را تو این پوسته ها نوشته بودن. ببینید چقدر واقعا اینها هنرمند بودند و زحمت کش و مطالب در واقع و آیین دین زرتشتی را در اون پوسته ها نوشته بودن، انبار کرده بودن، مثلا یه جایی فرض کن مثل کتابخانه نگه می داشتن. حالا این ساختمان تا چند اندازه بود، چه ابعادی داشت، دیگه ما نمیدونیم. اونجا هم اختلاف هست، 12,000 16,000 کما بیش، الان منو کاری نده. اما میگم وقتی که اسکندر مقدونی آمد به ایران حمله کرد، از جمله جایی که ضربه زد و از بین برد یا حداقل قسمتش رو از بین برد، همین نوشته های روی پوست گاو یا آهوی محتوای اوستا هست یا زبان اوستایی هست. اما بعد از اینکه بالاخره این رو آتش زدند و خاموش کردند و یعنی لشکر اسکندر مقدونی آتش زد و طرفداران دین زرتشت آمدن این رو خاموش کردند، تکه پاره های این رو جمع کردند و در 5 قسمت اوستای اون زمان رو جمع بندی کردند، یعنی بازمانده هاش رو در 5 کتاب جمع کردن. الان هم ترجمه شده و یعنی به زبان فارسی دری برگردونده شده، قابل استفاده هست، تو بازار هم هست، میتونید شما تهیه کنید و مطالعه کنید و شاید هم جزء ضروریات باشه که ما اینا را یه مطالعه حداقل اجمالی داشته باشیم. و اینا پنج قسمتشون نامهاشون اینا هستن: یسنا، یشتها، ویسپرد، وندیداد، بعد خردعوستا. البته هر کدام از اینها به یه موضوع پرداخته و گاهی هم مثلا یه موضوع در دو کتاب اومده. مثلا فرض بفن یسنا یا یسن در لغت به معنی سرود و دعا و نیایش هست، نیایش ها اونجا جمع شده. یا مثلا فرض کنید که یشت ها، یشت، یسن، خب از یه ریشه هستن، باز اینجا هم نیایش و راز و نیاز هست و در مورد ستایش ایزدان و نیروهای اهورایی، اهورامزدا و اینا مطرح شده. بعد و سایر قسمت هاش هم همینطور تو کتاب اینها تا حدودی آمده دیگه، من وقت رو به اینها صرف نمی کنم. ارشمت که خط اوستایی مدت ها خط ایرانیان باستان بوده و نمونه های زیادی از این زبان باقی مانده و قابل مطالعه هست، قابل دیدن هست. اما اقوامی که غیر ایرانی بهش میگن، تو همین کتاب ما هم نوشته، سایر زبان ها و خط های غیر ایرانی در سرزمین ایران باسته، این رو عرض کردم که اینو باید بگیم که اقوام ایرانی قبل از آریایی ها، اون اقوام اینا بودن، سومری ها بودن که در واقع مخترع خط هم در دنیا و عالم هستند و بیشتر در مناطق شامات و سوریه زندگی میکردن. ایلامی ها بیشتر در خوزستان زندگی میکردن. اکدی ها در بین النهرین بیشتر بودن. بعد آرامی ها، البته آرامی ها مجموعی از این زبان ها و سوریانی ها مجموعی از این زبان هایی که گفتیم یه مجموعی داشتن تا دوره در واقع آمدن زبان فارسی دری یا رسمی شدن زبان فارسی دری در ایران رواج داشتن. در دوره ساسانی بیشتر اینا کاربرد داشتن و به این زبان ها در واقع می نوشتن، صحبت می کردن. البته در کنار فارسی دری هم بود. حالا در مورد فارسی دری زمان خودش توضیح خواهیم داد که چگونه به وجود آمده و چرا زبان از میان زبان مختلف ایرانی زبان فارسی دری زبان رسمی شده. عرض شد که حالا اینا زبان های گفتیم کتاب ها میگن غیر ایرانی، اما ما میگیم که بگیم که ایرانی ساکن در سرزمین ولایات ایران قدیم قبل از آمدن آریایی ها. خب مبنای زبان رو بیشتر آریایی ها را میگیرن، ولی من فکر میکنم که این رو بهتر هست بگیم که قبل از آمدن ایرانی ها بالاخره اینجا خالی از سکنه نبود، صاحب تمدن هست، صاحب خطه، صاحب زبانه، اقوام تو همه کتاب های تاریخی نوشته شده. بگیم که اقوام در واقع ایرانی قبل از آمدن آریایی ها و اینها بالاخره صاحب آثار و صاحب نوشته ها و بالاخره زبان و خط و اینا بودن که نمونه هاش گفتیم، مثلا خط میخی، زبان مقدس اوستایی و زبان‌های دیگر. البته زمان دقیق اینا را هم در کتاب ها اختلاف هست، ما زمان دقیقی برای اینها مشخص نمی کنیم. خب عرض شود که بعد از این زبان‌های ایرانی میانه هست. زبان‌های ایرانی میانه رو یه بحثش رو میذاریم برای جلسه آینده. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم. حتما این نکاتی که گفتم و در مورد بعضی ها هم بیشتر تاکید کردم، حتما اینها را شما هم جدی بگیرید، به دقت بخوانید و مخصوصا تکلیفتون رو حتما در این فرصتی که دارید الان خانه هستید، یعنی همه مخانه نشین شدیم، حتما به دقت و به خوبی انجام بده، چون یه انتظار ما از شما اینه که چون در خانید و فرصت دارید حتما این رو باید بهتر از زمان کلاس‌های حضوری انجام بدهید. ما تلاش شما را بیشتر اونجا خواهیم دید که چقدر شما در این باره تلاش کردید. برای این جلسه کافی میدونم این رو، چون حجم صداگذاری دیگه بیشتر از این در سامانه جا نمیگیره. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. اگر سوالی مطلبی داشتید حتما از طریق این سامانه که گفتیم مطرح بفرمایید. خدا حافظ شما.